بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل
توسط
حجت الاسلام و المسلمین علوی، جلسه 37، 28 اردیبهشت 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، ولعنتك أجمعها وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يتذكر أولي الألباب. صلى الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مباحث عقل بود. از کردیم شاید چیزی به اندازه عقل تو روایات ما مورد تأکید، اهمیت، توصیه، مد، سفارش، ارزش گذاری نشده. هیچ چیز. نام رسول اکرم رو همه به نام اسم اجتماعیش میشناسن، اما اسم آسمانی این شخصیت در معنای جوهری عقل کل عقل. اگر حمد میکنه و به دلیل حامدیت و محمودیت نام با مسماش از حقیقت هم نشأت میگیره، چون سپاسگزاری علامت عقله. آدم نام سپاس بی عقله، عقل نداره. اصلا عبودیت یعنی عقل، یعنی عقل. انسان اگر بنده است چون عاقله، غیر عاقل اصلا مکلف نیست. و انسان ها به اندازه عقلشون مکلف و امثال هم معلوم شده. عجیب و خیلی مورد تأکید قرار داده شده مراتب عقل، و در روایت تأکید کردن ناب و صاف و شسته رفتش رو کمتر دادن به آدم ها. کمترین چیزی که تو بندگان توضیح شده، خدا روزی به همه میده، اما عقل هم عقل به همه نمیده. مخصوص یک انسان های شایسته و بایسته است. بعد از اون طرف روایات مذمت جهل انقدر زیاده، انقدر زیاده، تا اونجا که یک ساعت تفکر، یک ساعت تعقل در روایات ما از 70 سال عبادت بالاتر و ارزشمندتر شده دوش بود، به شرطی که اون 70 سال عبادت توش عقل و فکر نباشه. و الا اگه اون رو داشته باشه حساب چیز دیگه میشه. جایگاهش گفته شد، اهمیتش گفته شد، مراتب عقلم اشاره شد. رسیدیم به بحث چیستی رد شد و رسیدیم به بحث چگونگی و این که راه اکتساب عقل چیه، چکار کنیم عقلمون تقویت بشه، آیا این عقل قابل اکتساب هست یا نیست. انشاءالله اگر شد در جای خودش این بحث رو دوباره اعاده میکنیم که ما یه عقل مسموع داریم، یه عقل مطبوع. عقل مسموع دانشی است که ما میشنویم، آگاهی هایی که به ذهن ما وارد میشه، این یه عقل، عقل شنیدنی. یه عقلی هم داریم، عقل طبیعی، طبیعت ماست، مال وجود ماست، تیزبینی، ذکاوت هایی که بعضی از افراد دارن. تکرار میکنم عزیزان، عقل در معنای قرآنی و روایی حافظه نیست، هوش نیست، قدرت تشخیص درستی ها از نادرستی هاست. بعضی ها حافظه خوبی دارن، هوش خوبی هم دارن، میفهمن چی داره میشه. عقل اونه که به تو بگه چیکار باید بکن. عقل حاکم دستوری هر وجودی است. عقل حاکم انسانه که به اون چه کن، خطا کردی قایمش کن یا اینکه قبول کن خطا کردی. این عقل، عقل آدم اینجا معلوم میشه. مکرر گفتیم عقل اصلا با این تعریف که تو مدارس هست فرق داره. از اول دبستان تا آخر دبستان، از اول دانشگاه تا آخر دانشگاه اون کتاب عقل نمیخونه، کتاب علمی میخونه در علوم مختلف. اونی که تو مدارس ما داره به عنوان آموزش مطرح میشه اصلا معلوم نیست عقل باشه. ما کتابی رو که عقل انسان ها رو تقویت بکنه ندیدیم. بله بعضی از معلمان ما به خاطر تربیت های خاص لابلای درس تاریخ کلمه عقل میگفتن. و جالب اینه که در لابلای همون تاریخ بعضی از معلمان تاریخ دیگه حرف جاهلیت میزدن، حرف خودخواهی میزدن، حرف نفسانی بودن و خود رو دنبال کردن رو تقویت میکردن تو ذهن ما. عقل یک پدیده، یک قوه خاصیست در وجود انسان که به انسان مواجهه درست با مسائل رو یاد میده. قدرت تعقل این عقل، این خیلی تو روایات ما مطرح شد. چون خوبی نه رنگ خاصی داره، نه مزه خاصی داره، نه بوی خاصی داره، نه حتی شکل هندسی خاصی داره. لذا نه با درک نه با حواس خوبی و بدی قابل تشخیص و تمیزه. بله همیشه بدی ها رو تشبیه میکنن به ظلمت و تاریکی، تشبیه میکنن به زشتی، تشبیه میکنن به حالا آلودگی. ولی واقعیت اینه که حواس ما، دستگاه حس ما خوبی و بدی رو نمیتونه تشخیص بده. بعد از آنی که ما از این عالم منقطع شدیم دستگاه ادراکی ما خوبه رو میتونه تشخیص بده. بذار جهنم رو بهش اونجا درست میشه، اونجا میفهمی چه خبر شد. این دستگاه کار نمی کن، دستگاه حسی کار نمی کن. دستگاه علوم هرچی مبتنی بر دانش حسیست حرف عقل اصلا توش نیست، هیچ چیز نمیتونه باشه. به همین دلیل که عرض کردم خوبی و بدی نه رنگ داره، نه بو داره، نه مزه داره، نه جرم داره، نه اندازه داره، نه شکل هندسی. هزار صفحه هندسه اونی دوست بخون، هندسه تعلیمی بخون، هندسه فضایی بخون، هیچ عقل تربیت میشه. بله چون مغز هر قسمتش فعال بشه بخش های دیگر هم درگیر میکنه. خواهیم گفت یکی از عوامل تقویت قلب عقل رو خوندن ریاضیات بزرگان ما میگفتن. چرا؟ از باب کرفس و کدو ها، به آقایتش هفته پیش خوندیم، از باب کرفس و کدو و کرفس کدو هفته پیش خوندیم که بعضی از خوراکی ها قلب تقویت عقل میکنه. اما اینجا نیست مثلا 5 کیلو خیار بدی به این آقا دیوانه میشه یا 5 کیلو کدی بدی به این دیوانه عاقل میشه. نه، چون بدن سالم زمینه عقل سالم توش هست و فکر قوی زمینه فکر سالم توش هست، فقط از باب زمین هست. بلا میتونه این نمیشه، این نمیشه. بسا هیچ کدوم از این دانشگاه، حتی ریاضیات که تقریبا مادر علوم بهش میگن، تو همه علوم میگن نسبتهای ریاضی و تحلیلی دانش ریاضی در علوم میشه علوم حالا تفریعات و اون علمی که حالا میگن تقویت عقل میکنه فقط میگن خودشناسی و خداشناسی است. دستگاه اصلی عقل رو این کار میندازه که من کیم، تا کسی نفهمه کیست و برای چیست نمیفهمه چیکار باید بکنه چیکار نباید بکنه. و همه رفتارهای ما متأثر از همین دانشی که من کیم و برای چیم. اگه این آدم میبینی فقط دنبال لذت و شهوتش افتاده، چون خودشو با حیوان تفاوت جدی قائل نیست، هیچ فرقی قائل نیست، این معرفت رو تا اینجا داشته، بیشتر از این نداشته. و اگر بیشتر از این معرفت پیدا کنه جور دیگه زندگی خواهد شد. بگذاریم، خلاصه ارزمان شد این دانش تعریف شد، اهمیتش هم گفته شد. بحث اون تراهای اکتساب بود، چیکار کنیم که این عقله تو ما تقویت بشه. یه 12 تا روایت خوندیم از خوردنی هایی که تو روایت گفتن عقل رو تقویت بکن. ما اینو اینجور دستبندی میکنیم، میگیم عوامل تعدیل غرایز و طبیعت، عوامل بگیم تعدیل غرایز و طبیعت. نگاه بکنیم امروز پدیده‌ای رو که میخوام مثال بزنم بیده، یکی از مهمترین عوامل حیاتی ما قلب و خونه. این قلب و خون فشارش یک و غلیظتش دو در طبیعت ما تأثیر بسیار بالایی داره. اطبای قدیم به خلاف طب جدید که میاد تنت زور میکنه میگه انگشت ایراد داره، طب قدیم انگشتی میکنه میکرد کل بدن رو میدید، بلکه کل بدن رو نمیدید، بدن رو در ارتباط با عقل و جسم و روح میدید. لذا بسیاری از بیماری های جسمی رو براش منشأ روحی قائل بود. الان در قرن 21 بعد اواخر قرن 20 اعصاب بیماری های عصبی پررنگ شده. قبلا ماتریالیست های انکار کردن و اول طب قدیم رو زدن ریختن پایین، گفتن چی میگید جن، چی میگید روح، چی میگید اخلاق، مشکل جسمانیه. گرچه این پدیده یک ریشه دیگه هم داشته، بعضی دانشمندان حکیم قدیم در بررسی عوامل بیماری بیش از حد افراد کردن و مناشئ روحانی و ماورایی برای بعضی از بیماری ها قائل شدن. این افراد باعث این تفرید شد. البته قبل دنبال این نظام بود و نظام مادیگرایی دنبال ابطال روح بود، ولی الان برگشتن میگن موت میریزم جسدی، یعنی جسمت هیچ مشکلی نداره، روانت هیچ مشکلی داره. این ارتباط حالا روان رو قبول کردن، روح رو قبول نکن میگن روان، ولی که روح و روان کلمه مرادف بود. بسیاری از مشکلات جسمی ما مربوط به روحه و بسیار از مشکلات روحی ما میتونه مربوط به چی باشه؟ جسمش. این که قرآن، آیه قرآن، قرآنی که قرآن پیامبره،
آخرین کتاب آسمانیه، جامعترین کتاب واسه، اینقدر رو کلو و لا تأکلو انگشت میذاره، چون خوراکی ها در طبیعت ما نقش بسیار مهم میدارن. کلو و اشربو و لا تسرفو، بخورید. دین ما دین نخوردن و نیاشامیدن نیست، اما اگه از حد اضافه تر بخورید حالا یه جور دیگه مشکل پیدا میکن. نخورید ضعف و سستی میگیرید و به یک جور تحت تأثیر حالتهای روحی منفی قرار میگیرید. اضافه هم بخورید، لذا چارچوب قرار داد. یک، چی بخورید چی نخورید، چه چیزایی رو اصلا نخورید، چه چیزایی رو مکروه خیلی کم بخورید، مجبور شدید، چه چیزی حرامه به هیچ وجه نخورید. این بحث تعدیل بدنه. بدن وقتی اعتدالش رو دست بده، حالتهای روحی روانی انسان به هم میرزه. همین مثالو بزنم، امروز فشار خون از یه حد بره بالاتر، فرد عصبیه، هیجان داره، زمینه خشم داره، به هم میریزه. و برعکسش هم هست، انسانهایی که عصبی هستن تندی میکنن، کم کم فشار خون پیدا میکنن. جسم به روح ربط داره، روح هم به جسم، و این دوتا هم دیگر رو تشدید و تقویت میکنن. اون روایاتی که خوندیم ما دسته‌بندی میکنیم به این معنا، هر خوردن و نخوردنی که این تعدیل غرایز و طبیعت رو به هم بزنه، زمینه یک نگرش منفی و هیجانی، افراطی و تفریطی تو فرد به وجود میاد، هر چی باشه. لذا کرفس چون تعدیل کننده است، غالب غذاهایی هم که به عنوان تعدیل کننده، غذاهایی بسیار سرده، نه غذاهای بسیار گرمه، تعدیل کننده است. بعضیا رو میگن ناشتا بخورید، شب نخورید. تمام اینا به نظر میرسه در یک کلمه تعدیل غرایزه، تعدیل طبیعته، طبیعت از اعتدال خارج نشه، برگرد به مرز اعتدال، نه فشار خون بالا نه پایین، نه زمینه ی حساسیت و منفی بافی، اطبای قدیم میگفتن طبیعت سرد، نه طبیعت بیخیالی و ریخت پاشو میگفتن طبیعت گرم و حالا مرطوب. مشهور بود میگفتن اینا خیلی هاشون کاریزما میشن، رهبران خوب میشن، پیشروهای خوب میشن، ولی 10 نفر باید پشتشون جمع باشن، هرچی ریخت و پاش داره این جمع کنن. اینا برای به هم ریختن خوبن، اما برای جمع کردن آدمای خوبی نیستن. اینا طبیعت مدل فکر رو تنظیم میکن. متممهایی داشت، حجامت، روایت حجامت یادتون هست که تزید العقل و تزید الحافظ حفظا، حجامت، این همش تعدیله. چون خون، غلظت خون، تمام اینها حالات انسان رو تغییر، خواب رو سبک میکنه. اینا که حجامت میکنن اون شب اول و دوم یه خواب بسیار سبکی میکنن، چون خواب یه پدیده عقلیه ها، یک پدیده روحی، اصلا تعریف جسمی نداره به اون معنا، معنای دقیقی نداره. دقیقا طبیعت رو آرام میکنه. پس در یک کلمه اگه بخوایم 10-15 تا روایات رو خلاصه بکنیم، حالا بعضیشو خود روایات تصریح کردن، بعضیشو تصریح نکردن، لذا ما اعتقاد داریم که بعضی از این روایات گرچه قابل نقد و بررسی علمی هستن ولی از اساس قابل ابطال نیستن، ممکنه برای طبیعت خاص فرد نسخه داده شده باشه، اما بعضیش لسانش عامه، ممکنه برای اون منطقه سفارش شده باشه، ممکنه برای اون سفره غذایی بوده باشه، ما اینا رو قبول میکنیم، اما نه کسی که نسبت به دین بی‌اعتناست، نه اون نمیتونه این گزاره ها رو نقد و بررسی کنه. طبیب متدینی که پایبند به دینه، بله، اگه میخوای اجازه بگیری روزه بگیری یا نگیری، آیا برای جسمت ضرر داره یا نداره، پیش طبیبی بری که اصلا اعتقادی به روزه نداره، خب معلومه حکم اون درست نیست، اون کلا میگه نگیر، مگر اینکه اصلا روزه نزنی، بگی من مجبورم یه گرسنگی های صبح تا شب بکشم، مثلا حرف از این صدمه میزنه، ای گفت نه، خب نه، ای گفت نه واقعا داغون میکنه، حرف از دین نزن، بعضی اصلا دین ستیزن نه دین گریز. لذا اون کسانی هم که میخوان این گزاره ها رو نقد کنن باید دین ستیز و دین گریز نباشن، و الا قبول داریم قابل بررسی هست، مثل آیات قرآن نیست این روایات، مثل روایات فقهیه غیر قابل نقد و بررسی نیست، اگرچه سندش هم معتبر باشه. اما یه آدم با دین، یه آدم با شرف باید نظام شرافت بنویسه، ولی کسی که هیچ ارزشی برای شرافت قائل نیست و نمیتونه اما جوری که دلش میخواد بنویسه. خلاصه یه مجموع روایات میشه، مثلا پیری گفته شده یکی از عوامل تقویت عقله، چرا؟ چون هیجان‌های جوانی فروکش میکنه، چون جوان هیجان داره، حالا ماجراجوه، کنجکاوی اضافه داره، اون فوران هیجان توش تقویت، وقتی پیر میشه اذا شاب الجاهل شب بجهلو و اذا شاب العاقل شب بق، عاقل وقتی پیر میشه عقلش قوی تر میشه، عقلش جوان تر میشه، چرا؟ چون زمینه عقل داشت، حالا که بدنش سست شده، اون هیجان ها طبیعت تعدیل شده، عقلش قوی تر میشه، عقلش جوان تر میشه، عقلش محکم تر میشه. همه اینها منظور به نظر ما که اقل طلبه ها هستیم، تعدیل طبیعت بدنه، بدن سلامت جسمانیه که بخشیش تغذیه است، یه مقدارش مسواک ما تعمیم میدیم بهداشته، یه مقدارش هم امور دیگه است، و البته و صد البته اینها در رابطه تنگاتنگ با امور ماورایی سنگین خوردن غذا، عدم بهداشت، بعضن در بعضی از تصریحات داره که اون اهریمن و شیاطین رو به انسان نزدیک میکنه، ما منکر اینا هم نیستیم، ولی خلاصه مسئله جسمیه، مسئله مسواکه است، مسئله بهداشته، مسئله عدم ازاله موهای زائد و تجمع بعضی از بیماری ها و میکروب هایی که میتونه زمینه ارتباط شیطانی هم فراهم بکنه. سلامت بدنی یکی از پایه ها و زمینه های عقل سالمه. از قدیم میگفتن عقل سالم در بدن سالم. اینجا که میگیم سالم منظور قوی نیست. اینجا منظور حالا کسی یه انگشتش قطع شده باشه عقلش قطع نمیشه. اما طبیعت اگه به هم ریخت، حساسیت انسان میره بالا، حساسیت رفت بالا، حواس انسان تحریک بی جهت میشه، اضافه میشنوه، اضافه میبینه، میگه به من توهین کرد، زودرنج عقل ضعیف میشه. مواجهه درست عامل عقل بود دیگه، عقل به من میگفت با این مسئله چجوری برخورد کنم، عقل میگفت بگذرم یا نگذرم. وقتی حساسیت رفته بالا، تا اونجا که طبیعت قوه خیال رو بالا میبره، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که عزیزان، ذهن قوی موقعی میتونه مسئله حل کنه که دچار ذهنیت نشه، حس قوی موقعی میتونه درست ببینه که دچار حساسیت نشه. حساسیت و ذهنیت دو تا عاملیه که میتونه طبیعت رو مخدوش بکنه، طبیعت مخدوش شد، قوه عقل درست کار نمیکنه، عقل از بین میره، عقل آسیب میبینه. این خلاصه این دو سه دسته روایاتی که برای عزیزان گفتیم. اما در میان اینها بعضیاش عزیزان هر کار میکنیم جنبه خاص داره. عطر رو الان اطبای حالا بگیم اسلامی، بگیم سنتی یا طب مصطلح نیستن، این طب پایش طب داروییه و اونم خوردن، نه نخوردن، پرهیز خیلی توش نیست. پایه طب اطبای قدیم که میگفتن 4-5 زل براش قائل بودن، حتی محیط طبیعت رو براش قائل، خواب رو روش قائل، حمام رو جز مسائل طبی میدونستن. قلیان یه وسیله طبی بود و داروهای خاصی رو باش تو تنفس وارد میکردن از مواد گرمی که طبع ذهن رو تغییر میداد. حالا ملق یهودی میگن چی میگن، یه چنیسایی میگن که بسیار گرمه، میگن که تو فضا شما دودش رو پخش بکنید اصلا گفتگوی مجلس به هم میخوره. درست برعکس، بعضی از عودها رو اگر شما تو فضا بسوزونید میگن گفتارها همش به سوی منفی میره. یه شوخی ما میکردیم، طبیعت نقش داره، مهمونی های حالا نمیدونم الان دیگه هست یعنی خونه های 40 متری مهمونی های مفصل نداره، قدیم مهمونی هایی که ما حیات خانواده های فامیلا میرفتیم ظهر جمعه بحث های قبل از نهار با بعد از نهار کلی فرق داشت. بحث های قبل از نهار گله ها بود، سیاسی بود، همه ناراحت، خانوم ها هم که به مرور زمان تجربه کرده بودن زودتر سفره مینداختن، غذا رو میخوردن، خصوصا اگه غذا خوب بود یه لیوانم دوغ میخوردن همه میگفتن ان شاء الله همه چی درست میشه. کلا تفکر تغییر میکنه. طبیعت در حال خستگی، این که میگن تو عصبانیت تصمیم نگیرید، تو هیجان و فوران شهوت و طمع تصمیم نگیرید، خطا تصمیم میگیرید. این موقع تصمیم نگیرید، بگو حالا فکر کنم. در مجلس میخواد معامله کنه، خب معلوم میخواد سرت کلا بذاره، معلومه دیگه. بعضی از عطرها رو تأکید کردن اینها حس عقل رو تحریک میکنه و انسان از بعضی از چون شم تأثیرش رو مغز تأثیر کاملا مستقیمه، کاملا مستقیمه. انسان برای آزاد شدن از بعضی از تصویرها و صداها میتونه از عطر استفاده بکنه، لذا برای مسئله عقل رو عطر خیلی تأکید کردم. روی ان من تطیب به طیب اول نهار و هو صائم، هر کس در حال روزه داری اول ظهر اول آغاز روز روزه یا آغاز روزش عطر استعمال بکنه عقلش رو دست نخواهد داد. جالب اینه که یکی از حس هایی که موقعی که کسی که کلن داره از این دنیا میره دیگه کار نمیکنه همین بویاییه. هر کار میکنی بویاییش کار نمیکنه. در روایات داره که اگر کسی عطسه کرد ضمانت 3 روز عمر بهش داده شده، که الان خب عزیزان تایید کردن ما رو. 3 روز عزیزانی میگفتن که مریض هایی داشتن که 2-3 بار حالشون وخیم شده، عطر حالا ماده فلفل رو سوزوندن عطسه کرد، میگو خیالم راحت شد، خوب شد. میگو بار آخر هر کار کردیم عطسه نکرد، 2 روز بعدم از دنیا رفت. این شامه جایگاه ویژه‌ای داره. بازم ما اینو از مقوله تعدیل قوا میدونیم، ما تعدیل طبیعته. خیال نکنین آخه بعضی اینا رو متوجه نمیشن، میگن کدو چه ربطی به عقل داره، میخندن به ما. خب ما هم به اونا میخندیم و از قبل خیلی از بزرگان بهشون خندیدن. اینا یه علوم محدودی رو یاد گرفتن، با اون چارچوب همه رو میخوان با همون حل کنن. نه، این تعدیل طبیعت. تعدیل طبیعت یکی از مهمترین عوامل قوت عقل. ورزش مناسب، تحرک مناسب، اینکه انسان غلظت خون نداشته باشه، رقت خون نداشته باشه، خسته نباشه، عصبانی نباشه. میگه قاضی اگر عصبانی باشه قضاوتش باطل. دانشش به هم میخوره، بله. تصمیم گیری در امور جزئی متغیرهای بسیار بالایی داره. انقدر متغیرها بالاست که بزرگان می‌فرمودن هر تصمیمی بگیری بهتر از اونم میشه تصمیم گرفت. 0 و 1 نیست اصلا قضایای خارجی. قضایای خارجی با منطق ارسطویی حل نمیشه، با منطق فازیک حل میکنن. یعنی یه مسئله در خودش 1000 تا مسئله داره. تو پاسخ میدی، از پاسخهایی که میدی مثلا 10 تاشو درست داره میگی، 900 تاش اصلا بررسی نکردی. هر چی بگی بهتر از اون میشه گفت، هر کار کنی بهتر از اون میشه کرد. اصلا شاهدش اینه. چرا ما در تاریخ بشریت انسانهایی داریم که قلن انسان داریم پایین؟ مگه یه انسان نیستیم؟ مگه یه حس نداریم؟ مال این عقل است. انسان ها میتونن متفاوت فکر کنن و متفاوت زندگی کنن، لذا متفاوت شکل بگیرن و رشد کنن. هر چی بگی بهتر از اون میشه گفت. لذا در حالتهای عصبانی، خسته، ناراحتی، بخشی از عقل کار نمی کنه، تصمیمات سطحی، ابتدایی. عجله، ان العجله من الشیطان، یعنی چی؟ شتاب زدگی باعث میشه شما درست تصمیم نگیری. این همش مسئله عقل، همش مسئله عقلیه. ابتدای مباحث عقل نمیدونم جلسات اول دوم بعضیان عرض کردم، گفتم یه جوری میشه آدم وقتی روایات رو بررسی میکنه که انه از اول دین تا آخر دین چیدن که ما عاقل شیم. همین روزه برای همینه، حج برای همینه، لیشهدوا منافع لهم، باید برن ببینن بفهمن چه بهره هایی هست براشون. تمام عالم رو خدا یه جوری چیده که ما عقلمون فعال بشه، ولی متاسفانه سبک زندگی ها بزن ریشه این بساله از بین برد. نکته، سه تا نکته حالا میخوام. این تعدیل قوا، این تعدیل طبیعت، این تعدیل غرائز، این که بدن سالم باشه، درست بخوریم، کی؟ سه گلوگاه، سه تا مطلب مهم. یک، هنگام انعقاد نطفه، غذا، ماده غذایی. نکنید با بحث کردن دیگه، نطفه فاطمی زهرا سلام الله علیها تفاحت الفردوس، سیبه. تغذیه شب انعقاد نطفه پدر مادر از حلال بودنش اثر داره، تا اینکه غذای آدم گرم هست، داغ هست، تابستون هم هست، مخش هم اصلا کلن همه بدنشو داره میخارونه، بعدم چهار تا غذای گرم گرم خورده، خب الحمدلله خدا هم یه روزیش کرده. بچه اومده از کنار مسجد رد میشه، مسجد خارشک میگیره، خب طبیعت بچه به هم ریخته، طبیعت به هم ریخته. لذا میگه کندور برای مادر در بارداری. دو تا گلوگاه، سه تا گلوگاه، یکی انعقاد نطفه است، از همه مهمتره. دوم تغذیه ی زن بارداره. اطبای قدیم نسخه های چند ورقی میدادن که مادر در دوران بارداری این چیزها رو لب نزنه، این چیزها رو هر روز بخوره. الان الحمدلله میبره، حالا حلال حرامشو ول کن، گل لقمه حرام خوردی، خب معلوم بچه برای خدا حرمت قائل نیست، یه حریم قائل نیست برای خدا، لقمه شبهه دادی میگه بچه‌م کلاً تو شکه، خب معلومه لقمه شبهه بشته، معلومه اینا، لقمه شهوت و لذت دادی اصلا هوس باز میشه. همینه، طبیعت در ارتباط با لقمه هاست، طبیعت اینه. آقا غذا میخوری جون میگیری، جون از غذاست. رابطه علمی گرمی و سردیشو اطباء گفتن، رابطه نوری و ظلمانیشو انبیا گفتن، یا ایها الرسول کل طیبات، چیز پاکیزه بخورید و عملو صالحا، یعنی ان تاکلوا الطیبات تعملوا صالحا. البته رو قواعد ادبی اشکالی دارن بعضیا، جوابم داره، مثل قولوا لا اله الا الله تفلحوا نیست، دو تا امر پی در پیه، یه امر یه مزاره نیست که این شرطیه در تمام قواعد مقدر گرفته شده باشه، برای اهلش دارم میگم. ردشی مسئله رو چون شواهد روایی داریم و دستورات روایی داریم آیه رو اینجوری تفسیر میکنیم، گفتن مکرر گفتن. قضا هم همینه، لذا این تغذیه، این تعدیل غرائز، این تعدیل طبیعت یه گلوگاه مهم داره که یه بگید انعقاد نطفه، قضای سالم، طبع سالم، چیز سالم، هم پاک باشه، هم به اندازه باشه، شکم پر نباشه، غذاهای محرک، نمیدونم فلفل هندی، نمیدونم ادویه کانادا، نمک هیمالیا مخلوط کنی بزنی بخوری، خب معلومه بچه پریشان خاطر میشه، وطنشو گم میکنه دیگه، خب معلومه، معلومه چی میشه، هی میگرده میگه من کجا برم. روشن شیدم از میکنم، یه صلوات بفرستی. مزاح میکنیم، ایشالله که خدا توفیق بده. دومین دوره‌ای که توره باد اهمیتش گفته شده کمتر از اوست ولی خیلی بالاست، همون دوران جنینی است. تغذیه مادر، حتی فضایی که توش قرار داره بسیار در طبیعت موثره، حتی عواملی که روح و روان رو آرام میکنه. خب خیلی وقتا ما بعضی مشکلات داریم با غذا هم درست نمیشه، بالاخره اسم ما رو به هم ریخته. این که میشه قرآن رو باز کن، قرآن بخون، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، قلب آرام میشه، قلب آرام بشه. باز بعضی علاوه ذکر الله میگیم تطمئن القلوب، دستش هم آرام میشه، پاش هم آرام. نه گفته تطمئن القلوب، بعضی قرآن میخونه که کلا کار هم ول میکنن. توکل معنای قارامش قلبه، نه حرکت رو کند کنی. مجاهد مجاهده تا آخر مجاهده، لذا نگفت علاوه ذکر الله تطمئن القلوب کل وجود. قلوب، قلب باید، دل آرام گیرد به یاد خدا. قلبت باید آرام باشه ولی دستت باید کار کنه، پات باید بدوه، وجودت باید کار بکنه. نگران نباشی، توکلت به خدا باشه. اینها تأثیر داره چون تعدیل غریزه و تعدیل غرائز به دنبال داره. در دوران جنینی بسیار مسئله تغذیه مهمه و در تقویت عقل روایاتی گفته شده که اگر مادر این تغذیه مناسب رو دنبال بکنه در ذهن بچه تأثیر داره. سومین دوره‌ای که تغذیه مهم، دوران رشده که دو دوره مهم داره. بعضی میگن از کل اول بچگی تا 15-16 سالگی بلوغ فلم ما بلغه و اشد. تعدیل غرائز از اون تو این سنین مهمه. کسانی که خوب دقت کنید تو این 18 سال 19 سال بدن رو از اول درست شکل داده باشن، حتی اگه افراط و تفریط بکنن در خواب و بیداری و غذا، به این زودی نظام طبیعتشون به هم نمیریزه. اما اگه خدای نکرده قند اضافه، چربی اضافه، تحرک پایین، عوارضی که طبیعت رو به هم میزنه تو این دوره 17-18 ساله که باز بعضی دو دورش میکنن، یه دوره سباوت، یه دوره نوجوانی. یعنی باز میگن از بچگی تا 5-6 سالگی خیلی مهمه، 5-6 سالگی، 7-8 سالگی تا 11 سالگی، نه 11-12 شروع بلوغ دوم، میگن اونجا هم خیلی مهمه. ولی بعضی میگن نه کل این 15-16 سال 17 سال دوره مهمیه. تغذیه سالم تو این که تأکید میکنه آقا از اینانی که حساسیت میگیرن غذاهای محرک، این مال تو جنینی بخوری که اصلا هیچی، گفتم مسجد و بغل درد بشه خارشک میگیره. اگه تا 18 سالگی مواد حساس نخوری به این راحتی بدنت با تغذیه ها به هم نمیریزه. خب من طب نمیخوام درس بدم، تخصص من نیست، الحمدلله اطباء و دکترهای جدید و قدیم پای مجلسن، با نگاهاشون هم دارن تایید و رد و میگن ما هم میگیریم الحمدلله. عرض من این نیست، خلاصه هر چیزی که بدن رو تعدیل بکنه مؤثر در تقویت و زمینه فعالیت عقل، خصوصا تو این سه دوره مهم، خصوصا تو این سه دوره مهم، یعنی سه دوره که بدن هیجان داره، زمینه تأثیر بالا داره از غذا، تحریک پذیره. اخیراً دیدم حتی اطباء جدیدم خیلی جدی به مادرها بعضی از موادی که حساسیت زاست نهی میکنن، قبول کردن خیلی هاشو. ولی قدیم اینها خیلی جدیتر دنبال میشد، چون قواعد علم قدیم تجربه توأم با عقل بود، الان تجربه توأم با مشاهده است. مشاهده قدیم هم بود ولی در همون علوم تجربی می گنجون، خیلی تعقل رو استفاده می کردن. به همین مقدار تو این بخش اول اکتفا می کنیم. سه بخش دیگه مهم از عوامل ایجابی تقویت عقل گفتیم، رسیدیم به فصل آخر مقدممون. بس عوامل تقویت عقل، اول چی بود؟ عوامل موانع رشد، شکوفایی و فعالیت عقل که اونا گذشت، عجب و خودخواهی و اینها بود. گفتیم اونو یه مدل میگیم، بیشتر اخلاقی میگیم، اینو بیشتر جامع سعی میکنیم بگیم. تغذیه است، تغذیه تو این سه دوره مهم، تغذیه نه بهداشت، سلامت جسمانی، سلامت طبیعت، اعتدال طبیعت. چه تغذیه باشه، چه مسواک باشه، چه حجامت باشه، هر چی باشه، اون چیزی که چه حمام باشه که اینقدر تأکید میکنن یه روز در میون برید، اما نه این حمام های اخیر، همش مؤثره. در خواب آرام، در نشاط کافی، در مواجهه درست. روح و جان وقتی خسته است، بی‌حوصله است، ادراکش دچار تشویشه، خیلی ساره نمیشنوه، متذکر نمیشه، میگی حوصله نداره، میگه بشه، زیر لب میگه، میگه اینجور میشه، بدبخ میشه، میشه به درک. خسته است دیگه، معلومه دیگه. وجودی که خسته است، مواجهش با مسائل درست نیست. مواجهه درست و غلط معنای عقله، معنای عقل. به همین مقدار اکتفا میکنیم، میسپریم به عزیزان برای توسل. انشاءالله فیض بدن، همه بهره ببرن. خدایا به همه ما عقل سالم، عقل نوری. انشاءالله بحثمون هم کاملا روایی و همه اینا رو داریم روایات میگیم، و الا بحث‌های علمی دامنه دیگه و روش‌های دیگه‌ای داره. فقط روایات رو دسته‌بندی کردیم داریم براتون. پس سوداب که گفته شد، کرفس گفته شد، کدو گفته شد، کندر گفته شد، خرفه گفته شد، خوراکی‌ها، حجامت گفته شد، مسواک گفته شد، خالی کردن، پر نخوردن شکم، همه اینا تعدیل طبیعت. تمام اینا مسئله تعدیل طبیعت. خدا به همه ما عقل سالم، عقل نوری عنایت بفرماید. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در فرج ولی نعمت ما، امام زمان ما، اون کسی که با دست کشیدن بر سرها عقلها رو، 40 عقل مرد، خدایا فرجشو برسان. ما رو از نوکران و یاوران حضرتش قرار بده. انقلاب انقلاب امام زمان متصل بفرما. خدمتگزاران این دین و این مذهب در هر لباسی هستن، در هر جایی هستن، عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.